مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود زیاد به علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. هفته گذشت و من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل این مطالب تقدیم می شود. سخن هفته در مورد شیفتگی شماری به تظاهر یک فرد. دکلمه یک پارچه ادبی فرستاده یک شنونده. عناصر اصلی داستان وحشت انگیز کدام ها هن؟ یادی از مرحوم استاد برشنا و استعداد سرشار ایشان و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
تندیس علامه سید جمال الدین افغان متفکر و نابغه شرق اخیراً در شهر قاهره مصر گذاشته شد. دکتر محب الله زاکری مشاور امور انتشارات وزارت اطلاعات و فرهنگ در رأس هیئت افغانی که شامل نمایندگان وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف و نماینده پوهنتون کابل بود، با منظور اشتراک در مراسم گذاشتن تندیس سید جمال الدین افغان در شهر قاهره به مصر سفر کرد. زاکری با آژانس باختر گفته است که تندیس علامه سید جمال الدین افغان بر اساس پیشنهاد سفارت افغانستان در قاهره و موافقه شاروال قاهره و دولت مصر در باغ آزادی شهر قاهره گذاشته شد. زاکری افزود مصارف ساخت این تندیس از بودجه دولت افغانستان توسط تندیس‌ساز مشهور مصر دکتر سحاته عبدالرحیم ساخته شده و حکومت افغانستان با پاس خدمات و یک جام لاجوردین را به او اهدا کرد. اهل فرهنگ می دانند که سید جمال الدین افغان سهم فعال در بیداری در جهان اسلام داشت و در زمینه فعالیت‌های فکری، شعور سیاسی و مبارزه علیه استعمار با بزرگان مصر کمک کرده و در دانشگاه الازهر مصر به تدریس پرداخته است. سه‌شنبه گذشته مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان نشستی را به هدف ارتقا و منع آزار و اذیت زنان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای برگزار کرد. مسئولان برخی رسانه‌ها منشور منع آزار و اذیت زنان در رسانه‌ها که از طرف این مرکز ترتیب گردیده امضا کردند. در این نشست فریده نگزاد رئیس مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان با ابراز نگرانی از مسئولان رسانه‌ها خواست تا در راستای مبارزه علیه خشونت در برابر زنان خبرنگار و کارمندان در رسانه‌ها با این مرکز همکار باشند و اجازه ندهند که زنان و دختران از این ناحیه رنگ ببرند و مجبور به ترک وظیفه‌شان شوند. سپس فاضل سانچارکی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و وضعیت زنان در این کشور را نگران کننده خوانده و از ایجاد کمیته زیر چتر آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داد که در امر رسیدگی به مشکلات زنان فعالیت می کند. سه‌شنبه گذشته با سلسله نمایش‌های هنری فرهنگی به مناسبت هفته فرهنگی کابل، نمایشات هنری خطاطی و ابتکار نگارستان ملی در پارک تفریحی حبیب‌زاده در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه تابلوهای نقاشی، میناتوری، آثار خطاطی از هنرمندان جوان و نهادهایی که در این راستا در پایتخت فعالند، به نمایش گذاشته شده بود. اکثریت تابلوها و نقاشی این نمایشگاه بازگو کننده گوشه از زندگی مردم کابل را برای بیننده تداعی میکرد که نقاشان با مهارت خاصی کابل قدیم، طرز زندگی، انواع خوراکها، لباس، جشنها، ایدین و سایر رسوم و عنانات مردم کابل را به تصویر کشیدند. صابر رحمانی مسئول نگارستان در رابطه با برگزاری این نمایشگاه به آژانس باختر گفت که سالانه بدها نمایشگاه به مناسبت‌های مختلف در اینجا برگزار می‌شود، اما این نمایشگاه متفاوت از دیگران است چون به کابل و فرهنگ کابلیان و ارزش‌های فرهنگی آن اختصاص یافته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بعضی حالات به فردی برمیخوریم که در صحبت و در اعمال ظاهری چنان مؤدب و حقیرانه و با کلام نرم از مسائل خوبی که ضرورت انسان هاست حرف می زند و چنان می نماید که گویا وجود فرد دیگری ماسوا از ایشان سراغ نمی شود. همیشه سخن از عدالت، صداقت، راستی و کلامی که بشر را به نیکی و معاونت به دیگران ترغیب کند را از زبان ایشان می شنوی. چنان میانگاری بر پایه حیات وابسته به وجود این گونه هاست که خیلی کمیابند و با این کارهای سنجیده شده خود چنان راه به دل مردمان ساده و بی سواد یافتند که دیگر این شیفتگان مبلغین خوب و بدون مصرف برای این فرد می شوند و کم می ماند که از وی پیامبر ثانی بتراشند و این فرد هم با کسب مفاد مادی و موقف اجتماعی رایگان از دریافته های خود چنان خرج می کند که حاتم زمان خود باشد و مبلغین با مثل زنی از کارهای او و توصیف های تا سرحد غلو و اغراق می پردازند. خلاصه این آدم با عبا و قبای مختص به خود به شیخ زمان مبدل می شود. گفتیم با کسب مادی از مردم، بله، با این فرمول فریبنده از دارا و نادار که همه وابستگی تنگاتنگ با دین و مذهب دارند، پول و دارایی جمع می کنند و در مواردی با آن پول ها ایده‌ای را که منتقد کارهای اویند و از بحث آن با خبرند می خرند و خلاصه رفته رفته یک تاز منطقه و شهر و کشور می گردند. و اما کسی از کسان نمی پرسد که در ضمیر این کار چه نهفته است و این باد از کدام سو وزیده که اینقدر دارایی و دولت را آورده. در این زمینه در صفحه فیسبوک حکایی از نظرم گذشت که به این گفته ها همخوانی داشت. یایید برای شما نیز نقل کنم و قضاوت را به شما واگذارم که شما نیز با من موافق خواهید شد که هیچ سرمایه هنگفتی بدون خیانت و دستبرد به بیت المال ذخیره نمی شود و هیچ خیانتی عاری از فریب نیست. خیر، حکایت چنین است. مردی وارد خانه‌ای شد و دید همسرش گریه می کند. از او علت را جویا شد. همسرش گفت گنجشک‌هایی که بالای درخت هستند وقتی بی حجابم به من نگاه می‌کنند و شاید این امر گناه باشد. مرد به خاطر عفت و خداترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد و درخت را قطع کرد. اما پس از یک هفته روزی زود از کارش برگشت و همسرش را در آغوش یک مرد آرمیده یافت. مرد فقط وسایل مورد نیازش را برداشت و از آن شهر گریخت و به شهر دوری رسید که مردم آن شهر در جلو کاخ پادشاه جمع شده بودند. وقتی از آنها علت را جویا شد گفتند از گنجینه پادشاه دزدی شدم. در این میان مردی بر پنجه پا را می رفت و از آنجا عبور می کرد. مرد پرسید او کیست؟ گفتن این شیخ شهر است و برای این که خدای نا کرده مورچه‌ای را زیر پا نکند روی پنجه پا را می رود. آن مرد گفت به خدا دزد را پیدا کردم، مرا پیش پادشاه ببرید. او به پادشاه گفت شیخ همان کسی است که گنجینه شما را دزدیده است. شیخ پس از بازجویی به دزدی اعتراف کرد. پادشاه از مرد پرسید چطور فهمیدی که او دزد هست؟ مرد گفت تجربه به من آموخت وقتی در احتیاط افراد شود و در بیان فضیلت زیاده روی شود، بدان که این سرپوشی است برای یک جرم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
با پاس این که یادی از عید داشته باشیم و اگرچه روزهای عید قربان است، نه رمضان، و هر دو عید رمضان و عید قربان همه عید و خوشی‌اند، داستان هفته را از داستانهای داستان پرداز شهیر کشور محمد اعظم رهنورد زریاب برگزیده ایم با عنوان و عید رمضان بود. این داستان را جناب زریاب در سال 1350 نوشته بودند. این داستان جناب زریاب را به صدای داستان نویس خوب معاصر جناب خالد نویسا.
حنیفه کنار ارسی رفت. آنجا ایستاد و از پشت شیشه های چرک و خاک گرفته به کوچه نظر انداخت. دیگر کوچه شال خاکی نداشت. همه جا رنگ در حرکت بود. رنگ سرخ، رنگ بنفش، رنگ زرد، رنگ فیروزه‌ای. کودکان جامه‌های رنگین به تن داشتند و این سو و آن سو می رفتند. رفتارشان به روزهای دیگر نمی ماند. تند و گرم بود. به نظر حنیف آمد که کودکان با جامه‌های رنگارنگشان می رقصند. تندی و گرمای رفتار کودکان به دخترک حرارت بخشید. چیزی در دلش جوشید. با شتاب پایین رفت و به سوی دروازه کوچه دوید. آواز مادرش را شنید که گفت: دختر کجا می روی؟ حنیفه جواب نداد. دروازه کوچه را باز کرد و بیرون رفت. در کوچه همه جا رنگ بود. خود را در میان رنگ ها یافت. از رنگ ها خوشش آمد. در میان رنگ های جامه های کودکان این سو و آن سو رفت. رفتارش تند و گرم بود. دلش می شد برقصد، چرخ زد، خواست بخندد، خندید. ناگهان خودش را در میان همبازی هایش یافت. دخترکان مثل هر روز نبودند، سرخ و زرد و بنفش بودند، مثل گلهایی که حنیفه در یک مجله دیده بود. شادی و طراوت داشتند. از دیدنشان احساس خوشایندی به حنیفه دست داد. ذوق زده به همبازی هایش گفت: چی رنگ های؟ یکی از دخترکان پرسید: پیراهن های من را میگویی؟ دخترکان بلند و شادمانه خندیدند. یکیشان پرسید: تو چرا کالای نوت را نپوشیده ای؟ کالای ایدت همین است؟ حرارت و گرما از وجود حنیفه ناپدید شد. به لباسش دست کشید. احساس کرد که جامعش سرد و خشن است. به نظرش آمد که رنگ لباسش مثل آسمان پوشیده از ابر زمستان است. به نظرش آمد که هوا سرد و گرفته است. به نظر حنیف آمد که باد می وزد، یک باد سرد. شتابان به خانه رفت. باز هم کنار ارسی استاد و به کوچه نظر انداخت. همه جا رنگ در حرکت بود. رنگ سرخ، رنگ بنفش، رنگ زرد، رنگ فیروزه‌ای. آواز مادرش را شنید. در کوچه چی گپ بود؟ حنیفه آهسته جواب داد: همه کالای نو پوشیدند. مادرش با صدای خشن و انتقام جو گفت: عید است دیگر. ناگهان از مادرش پرسید: چرا برای من کالای نو نساختی؟ مادرش جواب داد: تو خوشتک نیستی؟ حنیفه گفت: دختران دیگر هم خوشتک نیستند، هم سن و سال من هستند. مادرش چیزی نگفت و رفت. خشم در دل دخترک خزید. از دنبال مادرش فریاد زد: من تیرما 13 ساله می شوم، خودت گفتی. پاسخی نشنید. در کنج نشست و ستونهای فرسوده چت را شمردن گرفت. در این حال از خودش پرسید که چه کسی برایش کالای نو بسازد. گذشته ها گاه پدرش برایش کالای نو می ساخت، ولی حالا او مرده بود. مادرش که نمی توانست این کار را بکند. برادرش هم بیکار بود و روزهای دراز در خانه می خوابید. همسایه ها از مادرش می پرسیدند که چرا پسرش کار نمی کند و او جواب می داد که پسرش ناجور است. حنیفه ناگهان استوار نشست. بیادش آمد که برادرش دیروز باغچه ای را با خودش آورده سر تاق گذاشته بود. چشمهایش به سوی تاق دوید. باغچه آنجا نشسته بود. با بی‌پروایی برخاست، باغچه را پایین آورد و بازش کرد. قلبش به شدت تپیدن گرفت. در باغچه چند دست لباس بود. یک ساعت بند دستی بود با قاب طلایی رنگ. مقدار هم پول بود. لباس ها را تاو بالا کرد. یکی را برداشت، از پارچه لیموی رنگ بود و گلهای ریزه ریزه سرخ داشت. بدن او برابر بود. با شتاب آن را پوشید. احساس کرد که فضا پر از گرما و حرارت است. به نظرش آمد که لباس نو تنش را نوازش می دهد. به اختیار خنده اش گرفت. فکر کرد که برادرش لباس را برای او خریده است. ساعت را هم به دستش بست. چپلی های سفیدش را از صندوق بیرون آورده و پوشید. چرخ زد، سبک شده بود. میخواست برقصد. از رنگ لیمویی پیراهن خوشش آمد. آستینش را پیش چشمش گرفت و سوی ارسی نگریست. به نظرش آمد که همه جا گرما و رنگ لیمویی و سرخ است و تک تک ساعت. چرخ زد، دامن پیراهنش به هوا شد. موج رنگ لیمویی در اتاق دوید. از ارسی به کوچه نظر انداخت. از اتاق برآمد و سوی کوچه دوید. مادرش سراسیمه فریاد زد. پیراهن را بکش. دخترک التفات نکرد. مادرش به دنبالش دوید و باز هم فریاد زد. خدایا پیراهن را بیرون نبر. دخترک نشنید و در کوچه در میان رنگ ها بود و خودش رنگ لیمویی بود. خودش را گد کرد با رنگ های دیگر. بعدتر خودش را زیر درخت های توت یافت. درخت ها بلند و تنومند بودند. روزهای عید در شاخه های درخت ها گاز می انداختند. دختران کوچه پول می دادند و گاز می خوردند. آنجا نزدیک گازها بیروبار بود. دختران و پسران کوچه گرد آمده بودند. موج جامه ها و چادرهای دختران که سوار گازها بود در فضا می دوید و هوا را رنگامیزی می کرد. حنیفه پول داد و سوار گاز دراز شد. گاز به حرکت آمد و او با کمک وزن بدنش حرکت گاز را تند و تندتر ساخت. گاز دم به دم از زمین بیشتر ارتفاع می گرفت. حنیفه هیجان زده بود. پیراهنش در هوا موج لیمویی رنگ رسم می کرد. در زمین لکه های رنگ بود. لکه های متحرک و رقصان. آوازها همه جا پیچیده بودند. آوازها شادمانه بودند. همه می خندیدند. آستین پیراهنش را پیش چشمهایش گرفت. همه جا لیمویی و سرخ بود. ناگهان جنبش رنگها به کندی گرایید. آوازها تنشین شد. کسی از پایین از میان رنگهای بی حرکت صدا زد. حنیفه. دخترک جواب داد. چی میگویی؟ مرد بیگانه سوال کرد. ساعت هم پیش توست؟ دخترک جواب داد. به دستم بستم. مرد گفت بیا پایین. دخترک از بالا برادرش را دید. بعد همه چیز از نظرش ناپدید شد. باز برادرش را دید که بین دو نفر پلیس ایستاده است. باز هم پلیس ها و برادرش از نظرش ناپدید شدند و بعد باز هم برادرش را دید که دستهایش بسته است. بار دیگر برادرش را دید که لنگیش در گردنش حلقه حلقه شده است. خیره خیره او را می نگرد. دخترک با اضطراب تقریبا چیغ زد. چرا پایین بیایم؟ مرد ناشناس جواب داد. آن پیراهن و آن ساعت مال دزدی است. دخترک گفت اینها را برادرم آورده. مرد جواب داد برادرت آنها را دزدیده. ببین حالا گرفتار شده. رنگ ها دیگر حرکتی نداشتند. نمی جنبیدند، نمی رقصیدند. مرد باز هم صدا زد برادرت ساعت را دزدیده. دخترک با خودش فکر کرد که ساعت را ازش می گیرند. پیراهن را هم می گرفتند. فکر کرد که دیگر در میان رنگ سرخ و لیمویی نخواهد بود. یک بار دیگر به پایین نظر انداخت. رنگ ها نمی جنبیدند. برادرش با وضع شرمسار و رقت‌انگیز او را می نگریست که در فضا نوسان داشت و موج لیمویی و سرخ در فضا رسم می کرد. دخترک فکر کرد که باز هم باید در جامعه سرد و خشن کهنه‌اش فرو رود و دیگران در میان رنگ ها باشند. مرد فریاد زد بس کن بیا. ناگهان دخترک حرکاتش را در فضا تند و تندتر ساخت و فریاد کشید نمی آیم. مرد گفت برادرت آن پیراهن را هم دزدیده. دخترک در حالی که حرکاتش را تندتر می ساخت ناگهان فریاد کشید کار خوبی کرده. هم همه توأم با تعجب و حیرت زیر درخت ها را فرا گرفت و بعد به ترس مبدل شد. گاز دم بدن از رفتن بیشتر ارتفاع گرفت و حنیفه موجهای سرخ و لیمویی در فضا رسم می کرد. برادرش با لحن ستایش آمیزی از پایین صدا زد: آفرین خواهر. آوازش خفه شد. دخترک به پایین نگریست و دید که چند نفر برادرش را به زمین انداختند و می زنند. لکه های رنگین دورا دور آنان را فرا گرفته بود. خشم دیوانوار در دل دخترک خزید و گوشه های دلش را نیش زد. به نظر دخترک آمد که رنگ های سرخ و لیمویی را ازش می گیرند. ساعت را هم می گیرند. آن وقت ناگهان خودش را از آن بالا در میان لکه های رنگین انداخت و فریادش در هوا پیچید: چرا می زنید؟
در این هفته دکلمه یک پارچه ادبی را داریم که بانو ناجیه دلیل به مجله فرهنگی آزادی ارزانی فرمودند. این متن من و خدای من عنوان دارد و نویسنده او را نشناختیم، و اما به صدای دوست برنامه مسعود عطایی خوانده شده. بیایید به این صدای مملو از تضرع و دلانگیز گوش بدهیم.
از خدا پرسیدم خوشبختی را کجا می توان یافت؟ خدا گفت آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخوا تا برایت بدهم. با خود فکر کردم و فکر کردم، اگر خانه بزرگ داشتم بیگمان خوشبخت بودم. خداوند با من داد، اگر پول فراوان داشتم یقیناً از خوشبخت‌ترین مردم جهان بودم. خداوند با من داد، همینطور اگر رو خواسته‌های دیگر. اینک همه چیز داشتم اما هنوز خوشبخت نبودم. از خدا پرسیدم حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم. خداوند گفت باز هم بخواه. گفتم چی بخواهم؟ آنچه را که هست دارم. خدا گفت بخوا که دوست بداری، بخوا که دیگران را کمک کنی، بخوا که هر آنچه داری با مردم قسمت کنی. و من هم دوست داشتم و کمک کردم. با کمال تعجب دیدم که چگونه بر لبان مادر ناامید لبخند خوشی سبز می کند، چگونه بر گونه های کودک یتیم لبخند که سال هاست مرده است دوباره زنده می شود. این خوشی ها و لبخند ها چون قطره های باران بر کویر خشک بودند. نگاه های سرشار از سپاس و محبت که با من لذتی بخشیدند. رو با آسمان کردم و گفتم ای خدای دانا، حقیقتا خوشبختی اینجاست، در نگاه لبخند دیگران.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
اگر دقت کرده باشید، داستان‌های وحشت انگیز که امروزه جای داستان‌های کلاسیک رقت انگیز را گرفته، بازار خوبی در بین داستانخانه ها و آنهایی که علاقمند این گونه فیلم های داستانی جدید دارند دریافته است. داستان های وحشت انگیز و هراسناک هم جایگاه خود را در بین داستان های حماسی، پلیسی و سایر داستان ها دارد. وحشت آفرینی در داستان خود یک هنر داستان پردازی است. یکی از داستان پردازان و منتقد داستانها در ایران علیرضا زمانی چنین نوشته بود: شاید اولین عامل جذابیت و ماندگاری گونه ادبی وحشت، چه در شعر و آثار منظوم و چه در نثر و آثار داستانی، نبرد میان تاریکی و روشنایی در توصیف لحظات و صحنه هاست. جدال میان تاریکی و روشنایی، خیر و شر، نیک و بد، و از دیر باز از بن مایه های داستان سرایی و داستان نویسی به شمار می آمده است. اما رامین رامبد در مورد عناصر اصلی داستان وحشت انگیز می نویسد: برای دیدن اسکلت ساختاری مشترک داستانهای وحشت انگیز باید رویدادها، شخصیتها و صحنه آرایی ها را کنار بگذاریم و ببینیم که آیا به الگویی از عناصر یکسان دست خواهیم یافت. همه داستانهای وحشت متشکل از 5 عنصر اصلی هستند که باید برای پروراندن قصه جذاب و گیرا که ترس را در خواننده ایجاد کند به کار گرفته شوند. البته سایر چاشنی ها را می توان به قصه افزود تا به مذاق مخاطب خاص خوش بیاید یا زیر ژانری نو بیافریند، اما اینها به واقع در کلیت ساخت فضای داستان وحشت انگیز نقش کلیدی ندارند. بیایید به اختصار نگاهی به این ارکان پنجگانه بیاندازیم: 1. پیش آگاهی دادن و زمینه چینی، خمیرمایه آماده سازی خواننده برای رویارویی با اوج یا نتیجه داستان است. پیش آگاهی دادن الزاما نباید همه چیز را یک راست به ما بگوید، می تواند اندک نشانه‌ای باشد در جایی که خواننده تصور می کند ارجاع یا توصیفی سهواً قید شده، اما منجر به پایانی شورانگیز می شود. بیایید قصه ای را تصور کنیم، اتفاقی برای شخصیت اصلی قصه، اسمش را بگذاریم رامین، رو خواهد داد که خوکچه هندی در آن نقشی دارد. ارجاع اندکی برای زمین چینی می تواند به داستان افزوده شود که مثلا رامین از جانوران کوچک پشمالو هراس دارد، جایی که او از رفتن به فروشگاه حیوانات خانگی سر باز می زند و یا وقتی یک تکه کلولی پشمالو می بیند ولو مصنوعی هم باشد از ترس پا به فرار می گذارد. می توان توصیف یا موقعیت را به قصه افزود، جایی خبری از وجود مواردی از هاری در میانه داستان می آید. این سرنخ در نقطه اوج به این امر می انجامد که لشکری از خوکچه های وحشی هندی که از مزرعه پرورشی گریختن وارد شهر می شوند و رامین داستان ما قرار است با آنها رویارو شود. دوم، ترس نیروی محرکی هر داستان وحشت انگیز است. داستان شما باید سبب شود تا خواننده از فرط ترس عرق سر از پیشانیش پاک کند. اگر داستانی ترس را در خواننده ایجاد نکند، در این صورت جایی در ژانر وحشت ندارد. ترس عنصر متمایز کننده ژانر وحشت از دیگر ژانرهاست، زیرا هیجانی انسانی را برمی انگیزد و از عوامل روانشناختی و خصلتی فطری در این را بهره می گیرد. ترس را در داستان می توان به خود خواننده مرتبط کرد. البته این کار ساده ای نیست، چون طیف خوانندگان و سلیقه آنان گسترده است. ولی اگر بتوانیم موضوعی را برگزینیم و آن را برای مخاطب عام عریان کنیم، آنگاه می توان عنصر ترس را در جان خواننده وارد کرد. اگر داستان آن آیتی را خواننده یا فیلمش را دیده باشید، استیون کینگ همین کار را با پینی وایز دلقک می کند. دلقک ها آدم ها را نمی ترسانند، اما کینگ استادانه عنصر دلقک را که معمولا شخصیتی شاد و ایمن هست می گیرد و آن را تبدیل به موجودی اهریمنی می کند. ترس را می شود از دل هر چیز عادی و پیش پا افتاده بیرون کشید. سوم، تعلیق از ترس استفاده می کند و سطح ادرنالین خواننده را در اوج نگه می دارد. ترس فورانی از ادرنالین را سبب می شود، در حالی که تعلیق خواننده را روی چوکی نیمخیز نگه می دارد، بدون وجود تعلیق در داستان. خواننده عملا روی رولر کاستری سوار شده که از قله ترس بالا می رود و سپس به سرعت به دره میان مایگی فرو می افتد تا نوبت قله بعدی در مسیر شود. تعلیق باعث می شود تا خواننده از داستان دل نکند و با آن علاقه مند نشود. به داستان یورش خوکچه های هار برگردیم، می بینیم که شخصیت قصه ما از چنین جک و جانورها و مکانهای مرتبطی هراس دارد. خب، به فرض رامین در میانه طوفانی شدید گیر می افتد و در مکانی متروک پناه می گیرد که از قضا فروشگاه حیوانات خانگی بوده است. خواننده پیش آگاهی دارد که چنین صحنه‌ای برای رامین هراس انگیز است. پس واقعا عاملی ناگوار سبب شده تا او پا به منطقه هراس بگذارد. خواننده نیز از شیوع هاری وحشیگری آگاه است. شاید رامین را در کنار و گوشه سرک بکشد تا ببیند آیا تنهاست یا خیر، یا دست کم خوکچه‌ای در آنجا نباشد. این عوامل همگی هراس‌زا و صحنه آرایی وحشت آفرین مثل قطع و وصل برق یا زوزه طوفان می تواند به ایجاد حس تعلیق و انتظار حوادث بعدی در خواننده یاری برساند. اگر شخصیت بترسد، آنگاه خواننده هم خواهد ترسید. اگر ترس خواننده را با تعلیق حفظ کنیم، خواننده را در داستان نگه خواهیم داشت. 4. رازآلودگی، حس شگفتی مطمئن و باورپذیر را به قصه می افزاید. می شود گوشه هایی از داستان را با پیش آگاهی به خواننده نشان داد، اما نباید همه داستان را رو کرد. هم مانند تعلیق باید از رازآلودگی در مقام قلاب استفاده کرد تا خواننده بداند در اوج داستان یا پس از آن چیزی رخ خواهد داد. رازآلودگی سبب می شود خواننده پیش خودش به این گمان بپردازد که پایان داستان چه خواهد شد. باید توجه داشت که رازآلودگی باید کاملا در قالب پیرنگ داستان و شخصیتهایش باورپذیر باشد. 5. و آخری، خیال پردازی. مانند رازآلودگی نباید همه چیز را در این زمینه برملا کرد. رویدادها، موقعیت‌ها و توصیف شخصیت‌ها را باید تا حدی بر عهده خیال پردازی خواننده گذاشت. گمان پردازی خواننده به ایجاد فضای وهم‌آلود و هراسناک‌تر از آن چیزی می‌انجامد که بسا نویسنده‌ها بتوانند در روی کاغذ بیاورند. رازآلودگی و خیال پردازی عمدتاً بر عنصر ترس تکیه دارند. نویسنده چیره‌دست می تواند با بهره‌گیری خردمندانه و زیرکانه از خیال پردازی سبب شود تا خواننده به تپش قلب بیفتد، کف دستشان عرق کند و از ترس بلرزد. با استفاده از عنصر خیال پردازی خواننده بی تردید به بخشی از داستان تبدیل می شود. اگر بتوان سبب شد تا خوانندگان از فرط ترس خودشان را شخصیتی در دل داستان ببینند، آنگاه نویسنده توانسته تا داستان هراس‌انگیز موقفی بنویسد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
یکی از اهداف نشراتی رادیو آزادی در برنامه مجله آزادی معرفی چهره های ادبی و فرهنگی و نخبه های هنر در ژانرهای مختلف است و به تأسیس از این پالیسی گاهی به معرفی آنها می پردازیم. هفته قبل از مرحوم استاد رحیم بخش یاد خیری داشتیم و در این شماره از یک عجوبه هنر مرحوم مغفور استاد عبدالغفور برشنا یاد نویشته نویسنده افغان مقیم در غرب زلمه رزمی را همکارم جاوید فیضی برای شما آماده کرده که با ما شریک می سازد.
Oh, جانم را به کوستان ببر، شام جانم را به کوستان ببر، جای دیگر روشنایی
جایتی. استاد برشنا نام است محبوب و ارجمند برای همه هنرمندان، فرهنگیان و فرهنگ دوستان افغانستان. او 100 سال و اند قبل از امروز در شهر کابل به دنیا آمد. استاد برشنا هنرمند توانا و پرتلاش بود که در طی 67 سال حیات پربار حضور خود را به حیث هنرمند آفرینشگر ارزنده از هنرهای گوناگون به اثبات رسانید. عده او را ستاره در افت آسمان هنر خواندند. بیگمان شرح زندگی و آفرینش‌های گرانبهای این نگین تابناک هنر نقاشی، تئاتر، موسیقی، شعر و ادب در این یادداشت مختصر نمی‌گنجد و باید در جای دیگر به طور کامل مورد ارزیابی و قدردانی قرار بگیرد. زلمه رزمی می‌نویسد: البته من فقط بهانه برای بزرگداشت او چند سطر را نگاشتم. استاد برشنا تعلیمات ابتدایی را در مکتب به نام ترقی به پایان رسانیده و سپس شامل لیسه حبیبیه گردید. او کودک بیش نبود که میل به آفرینش‌های هنری در او جان گرفته و مهارت‌ها و توانایی‌هایش مخصوصاً در هنر نقاشی و خصوص سرودن شعر استادانش را به حیرت و تعجب می‌انداخت. و از آن این نمونه را میتوان یاد کرد: ای نگار من، ای نگار من، یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من از جهان روم، سبزه سر زند از مزار من. استاد برشنا بعد از فراغت از لیسه حبیبیه غرض تحصیلات عالی در رشته طب به آلمان فرستاده شد، اما او این رشته را مطابق ذوق خود نمیدید. از دولت وقت تقاضا کرد تا زمینه تحصیلش را در رشته هنر نقاشی برایش مساعد سازند تا هرچه بیشتر و بیشتر بیاموزد، ولی کسی به تقاضایش اعتنایی نکرد. استاد برشنا سالها قبل در یکی از مصاحبه‌های رادیویی‌اش با زنده‌یاد داوود فارانی، نطاق برجسته رادیوی آن زمان، در برابر سوال چنین اظهار می‌دارد: من قبل از سفر به آلمان به سرمفتشین صدر اعظم هاشم خان گفتم که ممکن است یک دکتر شوم، اما یک دکتر بد، اما ممکن است یک نقاش خوب شوم. آنها در جوابم گفتند که امروز در افغانستان نقاشی به کدام درد ما می خورد. در موسیقی هم برادر من به پیش استاد نوروز، برادر استاد قربان علی، شاگرد بود و من در گوشه می نشستم و گوش می کردم. یک روز از من استاد نوروز پرسید که تو هم شوق داری؟ من گفتم بله، همان چیزهایی که شما درس دادید من هم همان را یاد دارم. و سپس آن را خواندم و استاد نوروز آن را خوش کرد و از آن تعریف نمود. استاد برشنا در سال 1315 وقتی از آلمان برگشت به حیث معلم مکتب صنایع مقرر شد. در سال 1321 به حیث مدیر لیسه نجات، در سال 1329 به حیث آمر نشرات رادیو کابل و سپس به حیث مدیر مکتب صنایع و بعداً به صفت مشاور وزارت معارف. او طی این سالها علاوه از وظایف دولتی نه تنها با نوشتن قصه ها و افسانه های تاریخی در مجلات آریانا و جواندون و کمپوز آهنگ های دلپذیر برای هنرمندان مستعد رادیو و نگارش مقالات و سرودن اشعار ناب با مطبوعات کشور همکاری نمود، بلکه رادیو و تئاتر را انکشاف بخشید. نمایشات رادیویی را با وجود آورد، درامه‌های زیاد برای تئاتر نوشت، صدها نوشته و مقاله علمی و ادبی را از زبان‌های آلمانی و انگلیسی با فصاحت و لطف و ملاحت به زبان فارسی ترجمه نموده، درهای اسرار فرهنگ و علم و ادب ملل مترقی را برای هموطنانش گشود تا به کمک آن به افق‌های نو برسیم. زندگی امیر شیرعلی خان از متن آلمانی به دری، یکی از ترجمه‌ها و تونل، لالا ملنگ و مریض عشق از نمایشنامه‌های پر سر و صدای اوست. استاد برشنا در کنار این همه فعالیت‌های ثمر بخش در سرودن شعر و داستان نویسی نیز دست توانایی داشت. مجموعه اشعار و داستان‌ها، قصه‌ها و افسانه‌هایش کاکا اورنگ و کاکا بدرو، قفل دل، نیکی و بدی، لیان دختر پادشاه باختر، بادآورده را باد می‌برد، یک فامیل کوچی و غیره سالها قبل به چاپ رسیده است. گفته می‌شود که او زمان به فیلمسازی نیست رو آورده بود و و فیلمبرداری فیلم هنری را در اتحاد شوروی رهبری می کرد. استاد برشنا در رشته موسیقی نیز یکتاز میدان بود و تصنیف ها و آهنگ های معروف از خود به یادگار گذاشت. یکی از کمپوزهای او به آواز منادی آوازخوان مشهور این در فیلم وقت است که آهنگ مشهور است. امیر زهر جبی تجه معلوم و نهی
میری زهر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے ہسی اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان میری جان اے میری زہر جبھی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے ہسی اور میں جوان.
استاد برشنا علاوه بر داشتن شاگردان زیاده چون دکتر صادق فطرت ناشناس، جلیل زلان و دیگران، خود او نیز از داشتن صدای گیرای برخوردار بود و گاه گاه آواز می‌خواند و چه زیبا و دلنشین می‌خواند. لب خندان و غزل خوان به صد نیاز بیا، ببرم باز بیا، شوخ تناز بیا، مست و مدهوش و قدح نوش و نظر باز بیا، محرم راز بیا، یار دمساز بیا.
لب خندان و غزل خوان و به صد نیاز بیا، ببرم باز بیا، باز بیا، شوخ تناز بیا، لب خندان و غزل خوان و به صد نیاز بیا، ببرم باز بیا، باز بیا، شوخ تناز بیا، مست و مدهوش و قدح نوش و نظر باز بیا، مست و مدهوش و قدح نوش و نظر باز بیا، ببرم باز بیا، محرم راز بیا، باز بیا، یار دمساز بیا.
عبدالغفور برشنا این استاد مسلم فن نقاشی، تئاتر، ترانه‌سرا و آهنگساز، مترجم، شاعر، قصه و افسانه نویس در روز 25 جدی سال 1352 خورشیدی چراغ زندگیش خاموش شد و از این قفس زرین پر کشید و به سوی لامکان پرواز کرد و دوستانش جسد بیجان او را به جای سپردند که صاحب دلان دیگر به آنجا سفر کرده اند. روان شاد و نام نیکش پاینده باد.
یک نگاه یک خنده دوستی دید پیمانش بار پیمان محبت نیست سکم دیر دیگر و یک ساخر مرا
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این شمار از مجله آزادی با نشر بخشی از این آهنگ استاد برشنا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و روز و شب خوش.
در شد جهان از بای سنبول سر رزیده برا تشانه کرده موتر شد جهان از بای سنبول سر رزیده برا تشانه کرده بای افساده برا دیوان کردن نمه دمون چه در پیبان کرده بای افساده برا دیوان کردم نام دانم چه در فرمان کردم ز سوز شمهر پدر نیام نیست ز سوز شام خود فدر میانه سدی سوزش پروانه کردم ز سوز شام خود فدر میانه سخن سوزش پروانه کردم و یک ساعت مرا
شکسابه.